بسم الله الرحمن الرحيم إن خير الناصر من بسم الله قال الرحمن
اللهم صل على محمد
إلى من لقاء يوم الدين سخن در این بود که مرحوم کاشف العلوم رضوان الله علیه فرمودن اگر ما قائل بشویم در باب معاتات به اباحه مجرده از ملک در فرض قصد طرفین و متعاطیین تملیک را، این مستلزم تأسیس قواعد جدیدی خواهد بود. یکی از این قواعد جدید اون بیانی بود که بر اساس و بنای بر اینکه العقود و تتبع العصود تشکیل شده بود که ایشان به عنوان یک امر مسلم و قضیه مسلمه العقود و تتبع العصود را مبنا قرار دادن و بر اساس این مبنا اشکالاتی کردن که ما در اینجا اگر قائل به اباحه مجرده بشیم مخالفت با این قاعده کردیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه دو جواب دادن، یک جواب حلی و یک جواب نقضی. جواب حلیشون این بود که اگر دلیلی اقتضا داشته باشد دیگه مخالفت نیست و ما بر اساس دلیل اقدام به این کار کردیم. اگر کسی بگوید نه در اصل این اول بحث است که می شود چنین حرفی را زد یا نه، لذا وارد نقض شدن، مواردی را به عنوان نقض ذکر کردن که تک تک اون موارد ذکر شد و عرضم کردیم نقض وارد نیست و یک جواب کلی هم در آخر عرض شد که این جوابهای نقضی شیخ انصاری رضوان الله علیه اصلا اجنبی از اون چیزی است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه ادعا کردن، چون کلام مرحوم کاشف الغطا این است که اگر عقدی واقع بشود و غیر اون عقد تحقق پیدا کند، عقدی منعقد بشود از طرف متعاقده و غیر او تحقق پیدا بکند، لازم میاد مخالفت با این به اصطلاح قاعده مسلمه. این مغایرت، مغایرت ماهویه هست در کلام ایشان، ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه مطلق مغایرت را استفاده کردند. مواردی که به عنوان نقض ذکر شد کلن از مواردی است که مغایرت ماهویه نیست، به خلاف ما نحن فیه که معاتات با اباحه تصرف اصلا دو ماهیت متفاوت با یک دیگر هست، برای خاطر اینکه ملکیت کجا و اباحه تصرف کجا، ولذا بعضی از عقود هست که میگیم نتیجه اونها ملکیت است و برخی از عقود نتیجه اونها صرف اباحه تصرف است، یا موارد خاصی ما فقط جواز تصرف میگیم هست اما ملکیت نیست، و در مواردی دیگر گفته میشه آقا ملکیت میاد. اینا اباحه تصرف از ناحیه ملکیت کجا و اباحه تصرفی از ناحیه تشریع یا از ناحیه باز مالک به عنوان اباحه به هر حال انشاء کرده باشد اینا کجا. اینه که این موارد نقض یک اشکال کلی برش بر همشون وارد است، غیر از اون جوابای اختصاصی که در تک تک اونها گفته شد، و اون این است که اون چرا که شما شیخ انصاری در این موارد نقض اثبات میکنید اجنبی از اون چیزی است که اون بزرگوار در کلامش را آوردن، و لذا شاهد ما داریم. اون بزرگوار میفرماید اگر ما به اصطلاح بخواهیم قائل به اباحه تصرف بشویم تأسیس قواعد جدید میشود، و این مواردی شما ذکر کردین تأسیس قاعده جدیدی نبوده است، و ظاهر این قاعده جدیده یعنی اختلاف ماهوی باید داشته باشند، نه اختلاف در قیود و شرایط که در این موارد نقض وجود داشت. امر دوم و به عبارت دیگر قاعده دومی که به عنوان قاعده جدید می شود در فقه اگر ما ملتزم بشویم در باب معاتات به اباحه مجرده از ملک مع قصد المتعاطیین التملیک من الجانبین، این است که می فرمایند لازم می آید که اراده تصرف یا نفس تصرف مملک باشد. چطور؟ چون تصرفاتی که در باب معاتات نسبت به اون چرا که از طرف مقابل هر یک از متعاطیین اخذ می کند، تصرف مطلقا جایز است، اعم از تصرفات متوقفه علی الملک یا تصرفات غیر متوقفه علی الملک، این دیگه درش تردیدی نیست. خب اگر معاتات مفید ملکیت نباشد و افاده ملکیت نکند، این قسم از تصرفات متوقفه از بر ملک چگونه جایز است؟ لذا اگر ما قائل شدیم به جواز تصرفات متوقفه علی الملک، چاره ای نداریم جز این که بگیم آقا اراده تصرف از متصرف مملک است، یا بگیم تصرف از متصرف مملک است. اراده که امر نفسانی است کافی نداریم، بگیم اراده ای که مبرز داشته باشد و اون فعل است. و احدی نگفته است اراده از مملکات باشد. ارث مملک قهری است، بی مملک است، هبه اعیان مملک است. دقت کردین؟ اینا مملک است. اما چیزی به نام اراده جزء اسباب ملکیت باشد و مملک باشد، کسی قائل شده در بین فقها؟ ابدا. یا تصرف به ما هو تصرفون، آیا کسی قائل شده است به این که اون از اسباب مملکه باشد؟ لا یقول بهی احد. این حاصل اشکالی است که جناب کاشف الغطا رضوان. حالا لذا باید بگیم یا معاتات باطل باشد من رأسها، یا مثل بعضی که استفاده کردن از کلام ایشان این که بگن معاتات از اول مفید ملکیت است. ما همین به قائلیم، قائل به ملکیتیم، ولی این عبارت کاشف الغطا رضوان الله علیه دو جور محتمل است. لذا ما به اباحه مجرده نمیتوانیم قائل بشویم و اباحه را نسبت به جمیع تصرفات بدانیم. این حاصل امر دومی است که به عنوان تأسیس قاعده جدیده در صورت قول به این که معاتات لا یفیدو الا اباحه تصرف را، یعنی صحیح هست اما فقط مفید اباحه تصرف هست. جوابی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا داده است، به تعبیری که راحت تر بشود ما جواب ایشان رو استفاده کنیم، این است که ایشان می فرماید ما ملتزم می شویم به اباحه مجرده عن الملک و مع ذلک مستلزم تأسیس قواعد جدید نیست. چرا؟ زیرا می فهمان ما در اینجا سه چیز داریم. از یک طرف این است که فرض بر اینه دلیلی بر این که معاتاد مفید ملکیت باشد نداریم، این یک جانب. امر دومی که در اینجا هست اینه که ما دلیل داریم بر این که در باب معاتاد هر یک از طرفین می توانند تصرف بکنند در اون چرا که از طرف مقابل گرفتند، مطلق تصرفات را، چه تصرفات غیر متوقفه علی الملک باشد چه تصرفاتی که متوقفه بر ملک هست باشد، هر دو رو می توانند داشته باشند. امر سوم این است که ما ادله خاصی در اینجا داریم که نسبت به بعضی از تصرفات خصوصیتی را قائل شده است و اون اینه که در برخی از تصرفات باید شخص حتما مالک باشد این تصرف، مثل بیع، مثل وقف، مثل هبه، لاهبت الا فی ملک، در باب جواری لا وطی الا فی ملک. پس بنابراین الهازا یک ادله خاصی این طرف داریم. اگر مثلا جاریه ای را به صورت معاتات اخذ کرده باشد حلیت وطی دارد، با اینکه لا وطی الا فی ملک و این آقا هنوز مالک نیست. جمع بین این ادله می فرماید ما را به اینجا سوق می دهد که بگوییم معاتات در مواردی که تصرف متوقف علی ملک را میخواد شخص متعاطی انجام بدهد، هنگام اراده اون تصرف یا نه موقعی که خود اون تصرف شروع میشود، اون اولین لحظه صدق تصرف ملکیت هم حاصل بشود. خب اراده را قبول داریم از اسباب مملکه نیست، تصرف سبب مملک نیست، اما اینجا جمع بین ادله این اقتضا را دارد. اگر مقتضای جمع بین ادله این باشد که ما در این موارد اراده را مملک بدانیم یا تصرف را مملک بدانیم، ما ملتزم می شویم و هیچ محذوری هم نخواهیم داشت. چرا؟ چون نیامدیم ابتدا به ساکن این حرف را بزنیم و این کار را بکنیم. مجبوریم که رعایت همه این جوانب سلاسه بشود به این حرف مرده. خب اگر ما این حرف زدیم، اگر بپرسن آقا شما به اون دلیل اول به تعبیر ساده تر که میگوید معاتاد مفید ملکیت نیست، اما میگوید بله قبل از اینکه این تصرف ازش صادر بشود ملکیت نبود، پس به اون دلیل عمل کردیم. به دلیل دیگر که میگوید همه رقم تصرف جایز است، اونم عمل کردید یا خیر؟ میگیم بله، ما به همه دلیل ادله که میگوید که تصرفات همش جایز است و اونم عمل کردیم. لذا میبینید تصرفات متوقفه علل ملک را هم میگیم جایز است و به حساب طرف میتواند انجام بدهد. به اینم پس عمل شده است. اون دلیل سوم چطور؟ میگیم بله، تا قبل از این تصرف مالک نبود، ولی هنگام این تصرف یا هنگام اراده این تصرف شده است مالک، پس بنابراین به همه اینها عمل شده است. این بیان است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند. بعد نظائری هم براشون ذکر کردند. می‌فرمایند اگر کسی ذوالخیار باشد و در مدت خیار تصرف بکند در اون مالی را که فروخته است به دیگری، منزلی رو فروخته ولی برای خودش تا یک ماه جعل خیار کرده است، حالا قبل از گذشتن این یک ماه و تمام شدن مدت خیار میاد اساساش میذاره داخل این منزل یا میاد میشینه در اونجا مشغول به هر حال درس و بحث خودش میشود، میگن در حین اینجا با اینکه فسختو هم نگفته است، همین عمل به معنای فسخ است در حقیقت. پس بنابراین خب این تصرف بر متوقف بر ملک است، یا میاد این منزل در حین تصرف میفروشد، اینجوری بگیم واضح تر، مثال بهترش اینه که میاد میفروشد، فسختو نگفته ها، با اینکه خانه رو فروخته در مدت خیار میبینه یک مشتری بهتری پیدا شد میفروشد به او. خب این با بیع به فرد ثانی، با اینکه لا بیع الا فی ملک، این الان چجوری باید بگیم؟ باید بگیم جمع بین ادله این اقتضا رو دارد که بگیم موقعی که این اقدام به بیع کرده است یا بیع از او صادر شده است، این موقعی مالک شده. خب آیا این بیع دوم اقدام بر او یا اصل این تصرف می شود بگیم که مملک باشد؟ میگه بله، جمع بین ادله ما را به اینجا سوق داده است. همچنین در مورد هبه به غیر زیرهم مع بقاء العین، مثلا اینم از همین قبیل است. اگر شما کتابی را به یکی هبه کردید، از ارحام هم نیست، معوض هم نیست و اون کتاب هم موجود هست، حالا رفتید دیدین تو قفسه کتاب را برداشتید یا فروختید به یکی اصلا، یا وقف کردید، وقف بیع به دیگری یا هبه به فرد آخری کردید، تمام اینا متوقف بر ملک است. آیا این هبه به فرد دوم یا وقفی که ازتان صادر شد یا فروختنی که از شما صادر، اینا درست یا نمیگیم؟ بله درست است، با اینکه اینا یتوقف علی الملک. چی میگید در اینجا؟ میگیم بله موقعی که اراده این کار یا اینکه نفس این عمل رو ازش از او صادر شد، این به مقارنه با همون مالک هم شده است. خب پس همون گونه که در این موارد تصرفات متوقفه علی ملک موجب می شود که ملکیت برای شخص بیاد، در مانعنفی هم که باب معاتات است همین حرف رو بزنیم. این موقعی که این آقا اقدام بر به اصطلاح تصرف کرده است از قبیل تصرفات متوقفه علی ملک، در اینجا این شخص چی کرده است؟ آقا مالک شده است به نفس تصرف. یادم هست اون موقع هایی که بحث مکاسب داشتیم، بنده در اینجا یک نکته را عرض می‌کردم که خب به هر حال این است و اون این بود که این فرمایش که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماد ما جمع بین ادله کردیم، در واقع به هیچ یک از این ادله عمل نکردیم، جمع نکردیم بین ادله، بلکه از هر دلیل یک بخشش گرفتیم. جمع بین ادله به یک معنی اینه که ما چی بسیار بله، مثلا شما در باب تخصیص عام یا تقیید مطلق برای دائره عام رو دیگه با اون سعه حفظ نکردید، محدود کردین، دائره مطلق رو محدود کردین، پس در حقیقت به عام تا بخشی عمل کردین، به دلیل مخصص یا مقیدن کاملا عمل کردید. در اینجا هم همینجوره، شما در واقع جمع نکردید، به هر دلیلی مقداری عمل کردید، لذا اگر بگن آقا چیکار کردین میگیم بله به دلیل اول که گفت لا به اصطلاح ملکیت فی المعاتات عمل شده و لا دلیل علی الملکیت فی المعاتات عمل شده، میگه ولی تا وقتی این تصرفات نیامد با اون عاملی با اون عدلی هم که از این طرف میگه لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک هم عمل شده است و اون از این بابه که چی؟ هنوز این طرف تا وقتی این نیامده بود، بله از این زمان به بعد ما میگیم ملکیت است. اون دلیل هم که میگه همه رقم تصرف جایز است، میگیم بله ما جلوی این تصرفات رو نگرفتیم، نایز با این خصوصیت قبل از این که به این قسمت تصرفات برسد ملکیت قائل نبودیم، اما این تصرفات میگیم اگر ساجو از زمان این تصرفات ملکیت هم باید باشد. حالا در اینجا این نایتی هست که مرحوم شیخ انصاری در جواب این استبعاد دوم و این به تعبیر دیگر قاعده جدیده دومی که شیخ کبیر رضوان الله علیه ادعا فرموده بودند در جوابشون چنین می‌فرمایند. پس این جواب تا اینجا بیان شد، ولیکن در ما نحن فی چند تا اشکال در اینجا می‌شود کرد. یک بیانی که بعضی از محترمین فرمودند این است که فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه ظاهرش این است که اشکال دوم، البته این یک اشکال عمیقی نیست، جهتش هم اینه که شیخ انصاری رضوان ظاهر کلامشان این است که این اشکال دوم کاشف الغطا در مطلق موارد است، هم در تصرفات غیر متوقفه علی الملک و هم در تصرفات متوقفه علی الملک اینجوری استفاده کردن. آخه در باب معاتات ما دو قسم به طور کلی تصرف داریم، یک تصرفات متوقفه علی الملک، یک تصرفات غیر متوقفه علی الملک. دائره اشکال مرحوم کاشف الغطا رو باید ببینیم در کجاست. اشکال مرحوم کاشف الغطا در این اشکال دوم عمدتاً در تصرفات متوقفه علی الملک است، اما نسبت به تصرفات غیر متوقفه علی‌الملک اصلا ایشان چون قاعده جدیدی به وجود نمیاد و تأسیس قاعده جدیده ای نیست. اما از جواب مرحوم شیخ انصاری این چنین برمیاد که کنه او اشکال در هر دو صورت است، ولی که اشکال مرحوم کاشف الغطا در یک بخش است و اون تصرفات متوقفه علی‌الملک. شاهدش هم این است که میگیم در یک بخش است نه در هر دو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنین عبارتی را دارند، میفرمایند که و من خواند تصرف این جوهلناه من النواقل القهریه، تا اینجا که والجانی والمتلف جانیان حلا مال الغیر و متلفن له، اتلاف مال غیر را هم از افراد تصرف قرار داده شده در این عبارت شیخ انصاری قرار دادند، ولی که واضح است که جواز او توقف بر اینکه ملک متلف بشود ندارد. بنابراین اشکال فقط در یک قسم است نه در دو قسم. از اول حالا این مهم نیست، میگیم صریح عبارت شیخ انصاری که نیست، شما اینجوری استفاده کردیم. حالا برفرض هم اینجوری باشد، این خیلی مشکلی درست نمی کند. عمده این مطلب است که آیا مرحوم کاشف الغطا میخوان ادعا بکنن که ما در رابطه با سببیت اراده تصرف یا در سببیت نفس تصرف برای ملکیت، این را ما نمیتوانیم بگیم مساعد است با قواعد؟ اگر این معنا مراد کاشف الغطا باشد که ایشان میخوان بگن آقا ما با قاعده این که قائل بشویم نفس تصرف یا اراده تصرف مملک باشد، این مساعد با قواعد نیست، این علا خلاف القاعده است. اگر این باشد، شمای شیخ انصاری در مقام جواب خوب است که اینطور بفرمایید. حواستان هست بابنده یا نه؟ بعدا ردیف کنید کاملا. اگر مرحوم کاشف الغطا دنبال این باشند که بگن آقا حرفی که ما در باب معاتاد میزنیم باید مساعد باشد با قواعد و با قواعد مخالف نباشد، حالا شما شیخ انصاری رضوان الله در جواب بفرمید آقا مقتضای جمع بین قواعد این است، خب این کلام شما با اشکال مرحوم کاشف الغطا کاملا با هم توافق، با قطع نظر از اشکال اول که ناظر است به یک قسم از دو قسم، و حالی که جواب شیخ انصاری رفته است روی هر دو قسم که از این جواب استفاده میشد که کانه و اشکال در هر دو قسم است، و حالی که اشکال مرحوم کاشف الغطا در امر دوم در یک قسم است نه در دو قسم، فقط در خصوص تصرفات متوقفه علی الملک است. حرف دوم این حرف ما اینه که شما شیخ انصاری که این جواب رو میفرمایید، این در صورتی وجیه است که مرحوم کاشف الغطا بفرمایند، یعنی مرادشان این باشد که ما میگیم اگر اباحه تصرف بدون ملکیت قائل شدید در معاتات، این با هیچ قاعده جور در نمیاد و گیر ای در این باشد که ما باید با منطبق با یک قاعده بکنیم، این مشکل اساسی ما باشد. خوشا بگید آقا جمع بین قواعد ما رو به اینجا کشانده، خب این حرف خوبیه، ولی اگر خب اینجا حرف خوبی خوب بودنش هم از این جهت است که در این که دلیل بر سببیت داشتن، مثلا بگیم سببیت داشته باشد تصرف یا اراده تصرف برای ملکیت، دلیل بر این سببیت یک وقت دلیل خاص است، یک وقت مقتضای جمع بین قواعد است، فرقی نمی کند به لحاظ نتیجه هر دو میشه یک چیز. ما تصرف را مملک بدانیم در اینجا، یه وقت یه دلیل خاص میاد فهو به طبق دلیل عمل میکنیم، یه وقت دلیل خاصی نداریم اما مقتضای جمع بین قواعد است که فقیه میاد اینجا جمع میکند بین قواعد مختلفه و نتیجه میگیرد که چی؟ که قائل بشود به اینکه تصرف مملک است. این حرف خوبیست و گفتنیست، ولی اگر غرض مرحوم کاشف الغطا این باشد که شما اگر بخواید اصل که همینم لایبعد، بلکه ظاهر کلام کاشف الغطا هم همینه که اصل سببیت تصرف یا اراده تصرف للملکیه، سببیت تصرف یا اراده تصرف للملکیه، این سببیت ولو اینکه از ناحیه جمع بین قواعد هم باشد، اصل سببیت و گفتن این که التصرف مملکون یا ارادت التصرف مملکتون، این حرف گفتنی، این حرف قاعده جدیدی است و یک امر غریبی است. این جواب کاشف مرحوم شیخ رضوان الله ربطی به این اشکال پیدا می کند یا نه؟ ظاهرا بی ربط است. پس بنابراین این فرمایش نمی تونیم قبول بکنیم. خب اینجا قهرن یک سوال در ذهن شما میاد، اون دو موردی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان شاهد ذکر کردن چطور؟ اونا نمی شود یک مقداری از غرابت مطلب رو بیاورد بیرون؟ یکی مورد اتلاف مال غیر بود و یکم در موردی چی بود؟ ذوالخیار بود، تصرف ذوالخیار بود. اینجا چه باید گفت؟ مثلا در مدت خیار گفتیم به دیگری فروخت، منزلی که فروخته بود یا وقف کرد یا هبه کرد، با اینکه فروخته بود، نفس این وقف یا نفس این هبه یا نفس این بیع دوم بدونی که فسختو بگه، گفتن این با اینکه لا بیع الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، اینجا گفتن بر از موارده این است که شخص به اصطلاح تصرف رو ما مملک میگیریم. این موارد که به عنوان شاهد در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است، این را نمیتونیم قبول بکنیم، برای خاطری که در اینجا باب تصرف در مورد فسخ به واسطه فسخ یا رجوع در باب فسخی که قصد کرده است از او تصرف یا رجوع را، این است که یک وقت یک فعلی از شخص انجام می شود و صادر می شود که به اون عمل می خواهیم بگیم فسخ محقق شده است، که در باب فسخ بحث می کنند که فسخ حتما باید قولی باشد یا نه، اهم است از این که قولا واقع بشود یا فعلا واقع بشود، و همچنین هم هست که فسخ قولا و فعلا هر دو هست. مثلا در باب مطلقه به طلاق رجعی که در ایام عده حق رجوع دارد زوج، این رجوع حتما باید با لفظ باشد یا نه، اگه از راه رسید و خلاصه شروع کرد به استمتاع، میگن اینم خودش فسخ هست دیگه، بلکه اقوا از فسخ مثل رجوع، اقوا از رجوع لفظی است، دقیقاً که اقوا از رجوع لفظی است. پس بنا ان الله هاذا، یه وقت است که فعلی از او صادر میشود، این فعل معنون میشود به عنوان فسخ، معنون میشود به عنوان رجوع، این یک حرف. یه وقت است که نه، یک فعلی صادر می شود و این فعل را میگیم که سبب للملکیه، ما نهنفی می خواهیم بگیم تصرف سبب للملکیه، این غیر از این است که بگیم فعل به او تحقق پیدا کرده باشد فسخ یا تحقق پیدا کرده باشد به او رجوع. پس بنابراین این دو مورد که به عنوان نظیر ذکر کردن نیست، به عنوان نظیر قابل قبول نیست. آیا نظیری دارد مورد بحث ما تا از قرابت بیرون بیاد یا نه؟ مرحوم آن شیخ رضوان الله علیه یک مورد به عنوان نظیر ذکر کردند، و اون موردی که مرحوم آن شیخ رضوان الله علیه ذکر می‌فرمایند، رجوع در باب طلاق است که عرض کرده، رجوعی در باب طلاق را که به نفس این عمل رجوع محقق بشود، ولو قصدم نکند، لازم نیست قصد باشه، نفس عمل اصلا از راه رسید بر اساس همون وضع سابق، فراموش هم کرد که طلاق داده، دقیقی در ایام عده در منزل میمانه دیگه، از راه رسید و خلاصه شروع کرد به استمتاع، میگن خود این عمل با اینکه اصلا غافل از مسئله رجوع بود که عنوان قصد لازم باشد، نه، نفس این عمل میگن رجوع هست. اینجا ما چاره‌ای، یعنی اینجا از مواردی است که میگه نفس تصرف را به عنوان رجوع باید بدانیم، دقت کنید، خود این تصرف یعنی همین استمتاع میشود رجوع. پس اینجور میشود به عنوان نظیر، ولی این رجوع در طلاق در کلام مرحوم شیخ انصاری نیامده، رجوع در هبه آمده است نه رجوع در طلاق، و فسخ در ایام خیار و مدت خیار به عنوان نظیر ذکر شد. عرض کرد در فسخ در ایام خیار یا رجوع در باب هبه اجنبی است از محل بحث، اما رجوعی در باب طلاق می شود به عنوان نظیر. علی حال این جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه با فرمایش مرحوم کاشف الغطا با قطع نظر از اشکال اول، این اشکال هم وارد است که خیلی از برخی از تلامیذ مرحوم شیخ هم این اشکال را ذکر کردند. و اما مطلب دیگر فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.